بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، والصلاة والسلام على نبینا محمد و آله الطاهرین، و لعنت الله على اعدائهم اجمعین من الان الى یوم الدین، و یندفع عنه ایضا ما اورد علیه انه لو کان الوجود موجودا بذاته و الماهیت موجودتا بغیرها. فرمودن که قائلین به اصالت ماهیت خاطر شبهاتی هست که قائل به این قول شدن. دو تا از شبهه هاشون قبلا گذشت. شبهه سوم این است که گفتند، که البته گفته شد این شبهه ها در کتاب به صورت اشکال بر اصالت الوجود مطرح شده، گفتن اگر بخواهد وجود اصیل باشه، اصالت یعنی این که موجود است به ذاته، و ماهیت اعتباری باشه معناش این خواهد بود که یعنی موجود است به غیره. پس بنابراین اگر کسی قائل به اصالت الوجود شد، ملتزم خواهد شد به این که کلمه موجودون دو نوع کاربرد داره. یکی موقعی که در مورد وجود به کار میره، وقتی میگیم الوجود و موجودون، اونجا معناش اینه که یعنی موجودون به ذاته، چون اصالت یعنی. و در یکی هم در مورد ماهیت، اون وقتی که میگیم الانسان و موجودون، اونجا معناش اینه که یعنی موجودان بل وجود به غیره، یعنی وجود واسطه در عروضه. پس بنابراین موجودان لازمش اینه که دو نوع معنا داشته باشه. نمیگن یکی موجود به ذات، یکی موجود بل غیر. خب باشه دو معنا داشته باشه، یعنی اگر شما آمدید و گفتید موجود دو تا معنا داره یا بیشتر، اون وقت اون مقدماتی که زمینه اصالت الوجود و الماهیه یا ماهیت را فراهم می کرد، یکیش از بین میره. چون ما برای طرح مسئله اصالت الوجود یا اصالت الماهیه گفتیم چند امر رو باید ازش فارغ باشیم. امر اول این است که ما چیزهایی در خارج داریم. امر دوم این است که این چیزهایی که در خارج داریم، در عین اینکه همه در موجود بودن مشترکن، اختلاف دارن در چیزهایی که اسم اونها رو میذاریم ماهیه. خب این امر دوم اینه که همه در موجود بودن مشترکن، همه در وجود مشترکن، و بر همین اساس یعنی مفهوم وجود بین همه مشترک و مفهوم وجود در حقیقت واحده. خب اگر شما اومدید گفتید نه آقا، موجودان دو تا معنا داره، پس اون امری را، امر دوم را از دست دادید، دیگه موجودان دو تا معنا نخواهد داشت. ببخشید، موجودان یک معنا داره، دیگه موجودان یک معنا نخواهد داشت، چون موجودان در مورد وجود به معنای این شد که وجود موجود است به ذاته، در مورد ماهیات به این معنا شد که موجود است به غیره، در حالی که فرض شما این بود که موجودان همه جا به یک معناست، چون وجود به یک معناست. فرق نمی‌کنه اگه گفتیم وجود مفهومش در همه جا واحده، این معناش اینه که موجودم که از او مشتقه در همه جا به یک معنا. پس اونی که اساس بود برای طرح مسئله اصالت الوجود، اون از دست میدید، یعنی اون مفروض دلیلتون رو از دست خواهید داد. آقای طباطبایی جواب میدن که نه، موجودون اگه دوتا کاربرد داره، معناش نیست که دوتا معنا داره. موجود به معنای چیزی که هسته، وجود به معنای هستیه. چه در مورد وجود به کار ببریم که بگیم الوجود و موجودون، چه در مورد ماهیت به کار ببریم الانسان و موجودون. موجودون دوتا مفهوم نداره، یک مفهوم داره، ولیکن در دو مورد به کار میره این مفهوم. در دو مورد به کار میره یعنی این که این مفهوم در بعضی موارد که به کار میره، اون موارد مواردی هستند که اطلاق این مفهوم بر اونها اطلاق حقیقیه، یعنی اسناد موجودون به اونها اسناد شیء الی ما هو الله. همین مفهوم، نه مفهوم دیگه، همین مفهوم در بعضی موارد که به کار میره، اسنادش به اون مورد از باب اسناد شیء است الی غیر ما هو الله. نظیر این که جریان جریانه، یعنی همون مفهوم خودش رو داره، چه بگیم الماء جارن چه بگیم المیزاب جارن. الماء جارن بالذات، المیزاب جارن بالغیر، اما جارن به معنای خودشه، منتها موردی که این جارن جریان حرکت رو بهش نسبت میدید یه وقت نسبتش رواس، نسبت حقیقیه، اسنادش ای از الی ما هو الله به چیزی که این وصف رو حقیقتن داره. یه وقت نه، همین مفهوم، نه اینکه معنا عوض بشه، نسبت داده میشه به چیزی که با اون مسندون الی حقیقی رابطه داره، ولی خودش مسندون الی حقیقی نیست، اسنادش ای از الی غیر ما هو الله. این مستلزم این نیست که مفهوم وجود بشه دوتا، مفهوم وجود همه جا یکیه. مصداق موجودون است که فرق میکنه، بعضی از مصادیق مصادیق حقیقی هستن، بعضی از مصادیق مصادیق مجازی هستن. این مستلزم این نشد که مفهوم وجود بشه دوتا و موجودون دو معنا پیدا کنه، موجودون یک معنا بیشتر نداره، مصداقهاش هست که فرق میکنه. پس بنابراین این اشکال هم وارد نیست. عرض بفرمایید. و یندفع عنه ایزن، دفع میشه از قول به اصالت الوجود. اشکال سومی، ما اورد علی، اون چی که ایراد شده بر اصالت الوجود، بر قول به اصالت الوجود، که اینه که انه لو کان الوجود موجودن بذاته و الماهیت موجودتن بغیرها. یعنی اگر همطور باشه که شما میگید، یعنی وجود موجود باشه به ذاته، که اصالت الوجود یعنی ماهیت موجود باشه به غیر خودش. غیر خودش چیه؟ الذی هو الوجود، اون غیری که چیزی جز وجود نیست. گفتیم ماهیت اگه موجود است، بل وجود موجوده، یعنی وجود واسه در عروض براش. میگن اگه این حرف درست باشه، مستشکل میگه کان مفهوم الوجود مشترکن بین ما به نفسه و ما به غیره. لازمش اینه که مفهوم وجود مشترک باشه. یعنی چه مشترکی؟ مستشکل میخواد بگه مشترک لفظی. لازمش اینه که مفهوم وجود بشه مشترک لفظی، یعنی دوتا مفهوم داشته باشه، مشترک لفظی باشه بین ما به نفسه، بین اون چیزی که موجود است به نفسه که وجوده، و ما به غیره، و اون چیزی که موجود است به غیره که ماهیت باشه. وقتی میگیم الانسان و موجودون، معناش اینه که یعنی انسان موجودون به عرض الوجود. وقتی میگیم الوجود و موجودون، یعنی وجود موجود است به ذاته لا بالعرض. پس لازمش اینه که مفهوم وجود مشترک لفظی بشه بین دو معنا، بین ما به نفسه یعنی چیزی که موجودیتش به نفسه، و ما به غیره یعنی چیزی که موجودیتش به غیرهه. خب بشه مشترک لفظی بشه. میفرمان پس اون امر دوم از چیزهایی که زمینه اصالت الوجود رو فراهم میکرد از دست میره. فلم یتم مفروض الحجه، پس دیگه تحقق پیدا نخواهد کرد، اونی که مفروض دلیل شما بود، در دلیل شما یه امر مفروض بود. اون امر چی بود؟ من ان الوجود مشترک معنوی. از این که شما میگفتید وجود مشترک معنوی است، اگه وجود مشترک معنوی است پس موجودون هم مشترک معنوی باید باشه، در حالی که حالا معلوم شد که نه، مشترک لفظی. شما میگفتید وجود مشترک معنوی است بین موجودات، نه مشترک لفظی، اما حالا شد مشترک لفظی. وجه الاندفاع اینه که نخه مشترک لفظی نشد. ان فیه خلطن بین المفهوم والمصداق، در این اشکال خلط شده بین مفهوم و مصداق. مفهوم وجود بازم همون به معنای هسته، اینطور نیست که وقتی میگیم الوجود موجودون، موجود به معنای دارای وجود باشه، یعنی دارای هستی باشه. ولی وقتی میگیم الانسان موجودون، موجودونش به معنای مثلا دارای نیستی باشه یا یه مفهوم دیگری، بالاخره موجودونش مفهوم دیگری نداره. پس در این اشکال و ایراد خلطی شده بین مفهوم و مصداق، چون مصداق ها متفاوت بودن. یکی از مصداق ها مصداق حقیقی بوده و یکی مصداق مجازی. این آقایون خیال کردن که مفهوم دوتاست، حالا که مصداق دو نوع داریم خیال کردن مفهوم دو نوع داریم، خلط بین مفهوم و مصداق شده. ولی اختلاف المذکور، این اختلافی که شما گفتید، یکی موجود است به نفسه، یکی موجود است به غیره، این مصداقی ها، یعنی مصداق ها فرق میکنن. لا مفهوم اینه که مفهوم موجود اون دوتاست، گفتیم نظیر همه جاهایی که یه مصداق حقیقی داریم و یه مصداق مجازی. مفهوم در هر دوی اونها به یک معناست. البته مجازی که اینجا گفتیم، همونطور که قبلا هم تصریح شد، مجاز در اسناد، یعنی حقیقت و مجاز عقلی است، نه مجاز در کلمه. یعنی مفهوم همون مفهومه، فقط اسنادش گاهی میدیم به مصداق واقعیش، گاهی اسناد میدیم همون مفهوم رو به یه مصداق غیر واقعی. خب بفرمایید، با استدلالی که شد بر اصالت وجود و شبهه هایی که در اینجا بود و رفع شد، معلوم شد که اصالت الوجود مبنای صحیحیه و قول به اصالت ماهیت قول باطلیه. اما برای بیشتر روشن شدن مسئله بفرمایید، میخواید ببینید اصالت الماهوی چی میگه؟ اصالت الماهوی معتقد است به این که ماهیت امر اعتباری است به ذاته، یعنی اگر وجود ازش انتزاع نشه، اگر خودش باشد و خودش یه چیز عینیت دار متحقق منشأ اثر نیست، امر اعتباریه. اما همین امر اعتباری وقتی به نحوی شد که مفهوم وجود ازش انتزاع شد، وقت همین میشه اصیل. کی این طوری میشه؟ در نهایه نیامده که کی، ولی در بدایه آمده، در جاهای دیگه اومده که قائل به اصالت الوجود میگه تا اون وقتی که ماهیت به حال خود هست و نظر خالق و جائل به او متوجه نشده، امریست اعتباری. اما بعد از این که نظر خالق به سمت او جلب شد و خالق اراد ان یقول له کن، و همین ماهیت اعتباری جوری میشه که مفهوم وجود ازش انتزاع میشه، اون وقتی که ما بهش میگیم اصیل، میگیم ماهیت شده اصیل، ماهیت عینیت پیدا کرده. ایشون میفرمان اگه این حرف رو ترش رو در بیاری اینطوری میشه که ماهیت امریس اعتباری به ذاته. کی میشه اصیل؟ اون وقتی که مفهوم وجود که یه امر اعتباریه به نظر آقایون همیشه، چون ماهیت که اعتباریه همیشه نیست به نظر آقایون، به نظر آقایون ماهیت امر اعتباری است تا اون وقتی که ارتباط به جائل پیدا نکرده. اما مفهوم وجود چی؟ همیشه اعتباریه. خب این آقایون میگن ماهیت که امر اعتباری بود، به سبب ارتباط با جائل جوری شد که مفهوم وجود ازش انتزاع میشه. خب میگیم یعنی ارتباط با خالق میدونید چه کار کرد؟ اومد یه امر اعتباری رو کاری کرد که یه مفهوم اعتباری به نام وجود ازش انتزاع میشه. خب آقا انتزاع یک مفهوم اعتباری از یک امری که فی حد ذات اعتباریه چطور میتونه منشأ اصالت بشه؟ خودش که امریز اعتباری، خالق هم به این چیزی نداده، فقط جوری کرده که مفهوم اعتباری از او انتزاع میشه. پس بنابراین انتزاع یک مفهوم اعتباری از ماهیت منشأ این شده که ماهیت بشه اصیل. یعنی یه امر اعتباری به اضافه یک امر اعتباری دیگر شده اصیل، در حالی که اعتبار هرچه هم به اعتبار افزوده بشه اصالتی محقق نمیشه، مثل مجموعه صفرهاییست که کنار هم قرار بگیره. بله اگر شما میگید خالق آمده به این وجود داده و وجود یه امر حقیقیه، خب این عین اصالت الوجوده، یعنی یه امر عینی و حقیقی به این داده و او را محقق ساخته، به وسیله این امر عینی محقق شده، این میشه اصالت الوجود. شما که اینو نمیگید، شما میگید خالق آمده کاری کرده که از این یه مفهوم اعتباری انتزاع میشه، یعنی قبلا خودش اعتباری بود و هیچی دیگه نبود، بعدن یه امر اعتباری هست، یه اعتبار دیگه هم روش، اعتبار دیگر همینه که مفهوم اعتباری مثل مفهوم وجود ازش انتزاع میشه. خب این چطور منشأ اصالت میشه؟ این میدونید معناش چیه؟ این معناش اینه که ماهیت که امر اعتباری بود ذاتن موجود نبود، یه دفعه جوری شد که شد ذاتن موجود. به اسم این اسمش میزنن انقلاب. انقلاب یعنی دگرگونه شدن یک شی در درون ذات. این محاله چون خلف فرضه، چون شما اول میگید آقا این یه امریز اعتباری، خودتون میپذیرید و قبولتون هست که ماهیت من حیث و هیه لیست اللهیه، اصالت هم نداره، وجود هم نداره، عدم هم نداره. خب این امر اعتباری چیزی بهش افزوده نشده جز این که فقط یه چیزی میشه ازش اعتبار کرد. خب اگه چیزی بهش افزوده نشده خودش شده اصیل، یعنی اون ذات اعتباری یه دفعه شده ذات غیر اعتباری. ذات اعتباری شده ذات غیر اعتباری، یعنی اون ذات دیگه اون ذات نیست. این معناش اینه که این ذات هم اعتباری هست و هم اعتباری نیست. بله یه وقت یه کسی میگه آقا اول اعتباریه، بعد از آمدن وجود از اون حالت در میاد بل وجود، این یه اصالت الماهیت نیست. اما یه کسی میگه نه قبلا اعتباریه، بعدن هم چیزی بهش افزوده نمیشه، وجودی پیدا نمیکنه، فقط یه مفهومی ازش اعتبار میشه کرد، ازش انتزاع میشه کرد. خب یعنی اون بدون اینکه هیچ تغییری در حقیقتش بشه اعتباری بود و الان اعتباری نیست. خب یعنی اون ذات منقلب شد، اینو انقلابی است که محاله. البته انقلاب اقسام دیگری هم داره و بعضش هم محال نیست، ولی این محاله. نه ما که میگیم ماهیت اعتباریه به همین معناست که یعنی موجود به ذات نیست، نه معناش اینه که موجود بالعرض است. موجود بالعرض بودن لازمه موجود به ذات نبودنه. ماهیت امر اعتباری یعنی به ذات تحققی ندارد، اما حالا بالعرض تحقق دارد، این دیگه تو مفهوم اعتباریت نیست. به اعتباری یعنی به ذات تحقق نداره، اما بالعرض تحقق داره، چه میدونم ممکنه داشته باشه در صورتی که وجودی محقق بشه، ممکنه نداشته باشه در صورتی باشه. فتبین به ما تقدم فساد القول به اصالت الماهیه کما نصب الی الاشراقی، فهیه این ماهیت اندهم اصیلتون ازا کانت به حیث و ینتزع عنها الوجود. میگن وقتی، یعنی تا اون وقتی که اینطور نشده ما میگیم اعتباریه، اما وقتی اینطور شد که انتزاع میشه ازش وجود، اون وقت میشه اصیل. میگه فهیه انده هم اصیلتون ازا کانت به حیث و ینتزا و انحل وجود و این کانت فی حد ذاتها اعتباریه، ولو اینکه در حد ذات خود یعنی فی حد نفسه امریس اعتباری، ول وجود المنتزا و انها اعتباریه، و اگرچه وجودی هم که ازش انتظام میشه اعتباریه، چون قائل به اصالت الوجود ماهیت، بالاخره وجود تا آخر عمرش اعتباری میدونه، تا آخر عمر ماهیت هم اعتباری میدونه، هیچ وقت براش اصالت قائل نیست. و یرده، فرمان اگه کسی این حرف رو زد ردش میکنه این مسئله که سیرورت الماهیت الاعتباریه بانتزاع مفهوم الوجود الاعتباری اصیلتن ذات حقیقت عینیه انقلابون، این اصیلتن خبر سیرورت، انقلابون خبر انز. حاصل رد اینه شدن ماهیت اعتباری به سبب انتزاع مفهوم وجودی که خود این مفهوم وجود امریس اعتباری، شدن این ماهیت به وسیله انتزاع یک امر اعتباری ازش، شدنش چی؟ اصیل. سیرورت او اصیل و دارای حقیقت عینی که شما میگید. این حرف شما که ماهیت اعتباری با انتزاع مفهوم وجود میشه اصیل و دارای حقیقت عینی، این انقلاب، این معناش اینه که اون ماهیت که فی حد ذات اعتباری بود الان بدون اینکه چیزی بهش افزوده بشه خودش است و خودش، هیچ حقیقتی تکوینی در خارج عوض نشده، ولی همون شده چی؟ اصیل. چونی که عوض شده فقط یه مفهوم اعتباری، قبلا اعتبار نمیشد حالا اعتبار میشه، اون اعتبار باید معتبره، مال تو ذهن منه، واقعیت هیچ عوض نشده. اگه واقعیت هیچ عوض نشده پس اون شی در عین این که امر اعتباریه در عین حال باید اصیل باشه، و این معناش اینه که هم اعتباری هست و هم اعتباری نیست، هم اصیل هست و هم اصیل نیست. این انقلابی است که ضروری الاستحاله است، چون مستلزم خلف فرض و تناقضه. خب قول به اصالت الماهیه مطلقا یه قولی بود که کاملا 100% مقابل قول به اصالت وجود بود، اما بعضی آمدن یه قول التقاطی رو قائل شدن، گفتن ما هم قائلیم به اصالت الوجود هم قائلیم به اصالت الماهیه. قائلیم به اصالت الوجود در واجب، واجب تعالی ماهیت نداره که بگیم ماهیتش اصیله، در مورد حق تعالی اونجا میگیم وجود اصیل، ولی در مورد ممکنات همه قائل میشیم به اینکه ماهیت اصیله. محقق دوانی این حرف رو معتقده و گفته این حرف چیزیست که ذوق متعلهین هم همین رو اقتضا میکنه. متعله علاها است، از همون ماده اله رفته به باب تفعل برای دلالت کردن بر زحمت و تأکید در الوهیت. تعله یعنی اون شدت توقل در علم الهی، یعنی اگه کسی خیلی خوب خدا رو بشناسه باید یه همچین عقیده ای رو پیدا کنه. در معرفت و ربوبیت توقل اگر کسی کرد لازمش اینه که معتقد بشه به این که وجود در واجب اصیل. برای اینکه کسی که در معرفت و ربوبیت توقل پیدا کنه لازمش اینه که بگه وجود یک شخص بیشتر نیست، بگه که واجب واحدون لا شریک له، وجود هم واحدون لا شریک له، لیس فی الدار غیره موجود دیار. غیر خداوند متعال وجود نداری، هستی داری در عالم نداری، موجودی یعنی چیزی که دارای هستی باشه نی. پس چیزای یه چی هن؟ اونا ماهیات. پس بنابراین یک چیز موجوده یعنی متصف به وجوده و اون خداوند متعاله، اما چیزای دیگه اینا متصف به وجود نیستن. بله موجودان برشون اطلاق میشه ولی به معنای دیگر. چه معنای دیگر؟ یعنی آقا در صرف ما خوندیم که اوزان اسم فاعل و اسم مفعول همونطوری که در معنای متعارف خودشون به کار میرن که عبارت هست از معنای وصفی که دلالت میکنن بر اتصاف یه ذاتی به مبدعشون، ضارب ولو ذات درش مأخوذ نباشه اما رابط و اون اتصاف درش مأخوذه، یعنی ضارب معناش عبارت هست، یعنی یه لفظیست که دلالت میکنه بر اتصاف یک ذاتی به مبدع ضرب. حالا اون ذات خواه در خودش مأخوذ باشه خواه کما هو الحق بیرون ازش باشه. یه همونطوری که برای این معنا به کار میرن و یکی از معانی مشتقات اینه، مشتق گاهی هم در معنای نسبت به کار میره. نسبت یعنی چی؟ نسبت یعنی رابطه داشتن شیعی با اون مبدع، نه اتصاف. اتصاف یعنی اتحاد داره اون ذات با این وضع، اما رابطه اعمس از اتحاد. شما اگر تهرانی هستید یعنی با تهران در ارتباطید، نه متصفید به تهران. برخلاف وقتی میگیم ضارب، ضارب معناش اینه که شما با ضرب در ارتباطید، بیش از اینه، معناش اینه که شما متصفید به ضرب. برخلاف قائم، قائم یعنی شما متصفید به قیام، اما قومی معناش نیست که او متصف به قومه، قوم یه سرزمین جمادیه و او عبارت هست از یک موجود زنده، متصف نیست به او ولی مرتبط هست، ارتباط با قوم دار. میگه این مشتقات گاهی هم در این معنا به کار میره، مثل اینکه شما میگی تامر، تامر وزن اسم فاعلیه ولی به معنای نیست که کسی که متصف است به تمر. خورما بودن صفت کسی نیست، خورما بودن صفت همون ذات خورماست، اما به خورما فروش میگن تامر، یعنی کسی که با خورما سر و کار داره. به شیر فروش میگن لابن، یعنی کسی که با شیر در ارتباطه، نه متصف است به شیر بودن. مشمس که اسم صیغه اسم مفعوله یعنی آبی که در ارتباط با آفتابه، نه آبی که خود آفتابه، متصف است به آفتاب. حالا که اینطوری شد، اگه مشتقات دو نوع کاربرد دارن، یکی در معنای وصفی یکی در صیغه نسبت هند، میگه موجودان اینجا همین حالتو داره. موجودان وقتی در واجب به کار میره اون در همون معنای وصفیش به کار میره، خدا موجوده یعنی خدا متصف است به وصفی به نام وجود، اما موجودان در همه غیر خدا هر چی به کار رفت اونجا صیغه نسبته. اگه گفتید الانسان و موجودان یعنی الانسان و مرتبطن الالوجود، موجوده یعنی ارتباط داره با خدا، وجود که منحصر شد به خدا. انسان مرتبط با خداست، چون قائل به اصالت الماهیه میگفت ماهیات کی اصالت پیدا میکنن؟ اون وقت که ارتباط با خالق پیدا کنه. پس الانسان و موجودان یعنی الانسان، نه اینکه واقعا متصف است به وجود، نه، وجود در مورد ماهیات امری اعتباری، فقط در مورد واجب است که امر حقیقیه. اینا واقعا وجود ندارن، فقط مرتبطند به وجود، یعنی مرتبطند به اون چیزی که واقعا وجوده و اون خداوند متعاله. به تعبیر دیگه الوجود و موجودون در وقتی که به کار میبریم، یعنی الله تعالی مثلا موجودون وقتی به کار میبریم، این موجودون وصف و دلالت میکنه بر این که ذات واجب همون هستی است، یعنی دلالت میکنه بر اتصاف اون ذات به این وصفی که عین خودشه. همون که ما در مورد همه وجودات میگفتیم، اون فقط در مورد واجب میگه. الله موجودان یعنی الله متصفون به وجودی که اون وجود عین ذات او. اما وقتی میگید الانسان موجودان، اصلا معناش نیست که تحقق داره، عینیت داره، در خارج هست، وجودش در خارج هست، وجودی نداره، بلکه معناش اینه که انسان مرتبط هست با وجود. شما بفرمایید این حرفم باطل، جوابش هم نظیر همونیست که از قول به اصالت ماهیت به طور مطلق داده شد، چون قسمتیش که اصالت الوجوده که باطل نیست، اون قسمتیش که اصالت الماهیته، یعنی اصالت ماهیت در ممکناتش باطله. به اینجا آقا بعد از انتساب به جائل شما میگید برای ماهیت چیزی محقق میشه یا نه چیزی محقق ثابت هست با وجود؟ شما بفرمایید این حرفم باطل، جوابش هم نظیر همونیست که از قول به اصالت ماهیت به طور مطلق داده شد، چون قسمتیش که اصالت الوجوده که باطل نیست، اون قسمتیش که اصالت الماهیته، یعنی اصالت ماهیت در ممکناتش باطله. به این که آقا بعد از انتساب به جائل شما میگید برای ماهیت چیزی محقق میشه یا نه چیزی محقق نمیشه؟ اگر بعد از انتساب به جائل چیزی برای ماهیت به وجود میاد، خب اون چیز چیزی جز وجود نخواهد بود، برای اینکه هر ماهیت متحققی دو حیثیت قبلا گفتیم بیشتر نداره، یکی همون حیثیت ماهوی، یکی حیثیت وجودی. اگر اون حیثیت ماهویش خود به خود اعتباریه و به وسیله اون چرا که در ارتباط با خالق کسب میکنه که اون چیز همون وجوده عینیت پیدا میکنه، پس میشه اصالت الوجود. اگه نه، همونطوری که مقتضای حرفتون هم همین امر دومه و اون امر اول اگه ما گفتیم برای سد ثغور بود، برای اینکه جلوی همه احتمالات رو ببندیم، اگه این دومی رو میخواید بگید، میخواید بگید بعد از انتساب به جائل، بعد از انتساب به وجود حقیقی که خداوند متعاله، این ماهیات چیزی بهشون افزوده نمیشه، همونن که بودند. خب این لازمش همون انقلاب است، یعنی ماهیت قبل از انتساب یه امر اعتباری بود، بعد از انتساب بدون اینکه هیچ تغییری در واقعیتش بشه شد چی؟ اصیل. یعنی او هم در ذات خود اعتباری است، هم در ذات خود اصیله، یعنی هم اعتباری است هم اعتباری نیست. و هازا و تناقض میگه و تبین ایزن که فاسد قول به اصالت الوجود فی الواجب و اصالت الماهیه فی الممکن، به خاطر این شق دومش، یعنی التقاط اون قسمتیش که از اصالت الماهیت گرفته شده باطله، کما قال به دوانی و قرره او تقریر کرده این قول را دوانی به این که وجود علا ما یقتضیه ذوق المتعلهین، اونطوری که اقتضا میکنه او را ذوق کسانی که توقل دارن در علم الهی، در معرفت الله، وجود حقیقتون عینیه، حقیقت عینی است که شخصیه. یعنی که واجب واحده، عارف میگه که وجود هم واحده، لا شریک له. میگه اونطوری که ذوق متعلهین اقتضا میکنه، وجود یک حقیقت عینی شخصی است که هیل واجب و تعالی، که واجب تعالی است ولی سید. بقیه وجود ندارن، ماهیاتن و تتعسل الماهیات الممکنه، تأصل پیدا میکنن ماهیات ممکنه، نه وجود پیدا میکنن، وجود ندارن، همون اصالت مال خود ماهیته، اصالت پیدا میکنن ماهیات ممکن به نوع من الانتصاب الی، به وسیله نوعی از ارتباطی که با واجب تعالی دارن. فاطلاق الموجود علیه تعالی به معنی انه عین الوجود، اگه اطلاق میشه موجود بر خداوند متعال، به معنای این است که او متصف است به وجود، وصفی که عین ذاته، همونطور که همه قائلین به اصالت وجود وقتی موجودون بر وجود حمل میشد همینو میگفتن، گفتن الوجود و موجودون یعنی به ذاته، یعنی هو عین الموجودیه. این که قائل به اصالت الوجود در واجبه، همون حرف در مورد فقط واجب میزنه، میگه اطلاق موجودون بر خدا به معنای این است که او متصف است به وجود به وصفی که عین خودشه، یعنی عین موجودیته، عین وجود. اما و علی الماهیات الممکنه اونجا به معنای دیگری است، به معنا انها منتسبتون الی الوجود الذی هو الواجب، به معنای این است که این ماهیات نسبت دارند به وجود، که وجود چیه؟ وجود چیزی جز واجب نیست، وجودی که همون واجبه. پس موجودون در مورد اونها مشتقی است که در معنای نسبت به کار رفته، عین تامر و لابن و مشمس و امثال ذلک، که در شرح نظام اون در بحث نسبتش آخر بحث نسبت یه صفحه راجع به همین مسئله داره که مشتقات گاهی در معنای نسبت به کار میان و همین تامر و لابن رو مثال میزنن. در کلام خود محقق دوانی هم آمده این، ایشون تلخیص کردن و این تصریحات رو دیگه نیاورد. و یرده، رد میکنه این قول سوم را هم، این که انتساب مذکور، شما میگید یه ارتباطی پیدا میکنن ماهیات به جائل، به نوع منال انتساب، این انتسابی که شما میگید از دو حال خارج، انستوجب عروض حقیقت عینیت علی الماهیات، اگه موجب شود عارض شدن یک حقیقت خارجی را بر ماهیات، یعنی بعد از انتساب ماهیات یه امر عینی تکوینی پیدا میکنن، یه واقعیتی درشون محقق میشه که قبلا نبود، خب کانت یل وجود، اون حقیقت عینی چیزی جز وجود نیست. چرا؟ از لیس للماهیت المتأصله الا حیثیت الماهیت والوجود، زیرا برای یک ماهیت متحقق جز دو حیثیت نیست، یکی حیثیت ماهیت، یکی حیثیت وجود. حیثیت ماهیتش که قبلا هم بود، به وسیله انتساب به جائل یه حیثیت دیگری را کسب کرد، خب اون حیثیت دیگر میشه چی؟ وجود. و اذا لم تزف الاصاله، اگر اون انستوجبه به جاش لو میفرمودن بهتر بود، اما این گفتن چون حرف صحیحه، به نظر محقق دوانی باید لو باشه چون معتقده به اون نیست، اما چون محقق دوانی حرفی رو که میزنه غلطه و صحیح اینه که مستوجب میشه، لذا لو نگفتن و این گفت، اما اینجا دومی رو ازها گفتن به خاطر اینکه محققاً محقق دوانی همین حرف رو میزنه، این دومی رو میگه ببخشید نه من این اشتباه کردم، این ازها دنباله همین عبارته و این لنگه دومه، این عبارت هنوز تموم نشده بود، من خیال کردم لنگه چیز تموم شد. از لیس للماهیت المتأصلت جز دو حیثیت، ماهیت و وجود، و اذا لم تزف الاصاله الى الماهیت، وقتی ماهیت اضافه نشد، اون اصالت نسبت داده نشد، اصالت به ماهیت، یعنی شما اصالت رو به ماهیت ندادید، چون فرض اینه میگید بعد از انتساب اصالت پیدا میکنه، یعنی خود ماهیت پیش از انتساب خودش فی حد نفسه اصالت نداره، خب فهیه، پس اون اصالت میشه مال وجود. و این لم یستوجب شیئاً، اینجا هم این فرمودن، اما رو حساب این دومی ازاست، یعنی محقق دوانی باز اینو محققن میگه، اگر این گفتن به خاطر اینکه حق این است که اینطور نیست، به خاطر مراعات اون قول حق. و این لم یستوجب شیئا، اگر نه انتصابی رو که شما اسمشو بردید یعنی انتصاب به واجب، موجب هیچی نمیشه یعنی چی؟ یعنی لم یستوجب، یعنی لم یستلزم، استوجبه گاهی هم به معنای دیگری به کار میره، به معنای استحقه به کار میره، ولی اینجا به اون معنا نیست، در هر جاش به معنای اقتضاست. اگر مقتضیه هیچی نباشه، مستلزم هیچی نباشه، یعنی چه؟ یعنی و کانت حال الماهیه قبل الانتصاب و بعده سواء، حال ماهیت پیش از انتصاب و بعد از انتصاب یکسان باشه، یعنی هیچ واقعیتش فرقی نکرده، خب کان تأصلها بالانتصاب انقلابا، خواهد بود. اصیل شدن این ماهیت به وسیله این انتساب انقلاب، یعنی ذاتی که فی حد نفسه امر اعتباری بود، یه دفعه خودش بدون اینکه هیچ چی بهش افزوده بشه با همون حال خودش یه دفعه شد اصیل. یعنی این ذات هم اعتباری هست هم اعتباری نیست. و هوا محال، این همون خلف فرضه، این همون تناقضی است که محال. خب بعد از اینکه اصالت الوجود بیان شد، شبهه‌هاش رفع شد، قول به اصالت ماهیت علل اطلاق یا اصالت الماهیت در بعضی از موارد در ممکنات اینها هم نقل شد و رد شد، حالا می‌فرمایند فروعاتی بر اصالت الوجود متفرع میشه. یعنی وقتی ما قائل به اصالت الوجود شدیم لازمش ایناست که الان بگیم. اول اینه که هر محمولی اگر عارض بر ماهیت میشه به خاطر وجود. شما اگر یه چیزی رو بر ماهیت حمل میکنید، ماهیتی رو که هست میخواید برش حمل کنید یا ماهیتی رو که نی؟ اگه ماهیت نیسته پس محمول را هم نمیتونه دارا بشه، چون معنای حمل اینه که موضوع مالک محموله. موضوع باید باشه تا مالک باشه. اگر ماهیت وجود نداره چطور میتونه مالک محمول باشه؟ مالک بودن ماهیتی که موضوع قرار گرفته اون محمول را فرع موجودیت خودشه. این همونیست که گاهی هم ازش تعبیر میشه به اینکه که ثبوت و شیئن لشیئن ثبوت المثبت له. شما این میخوای بگیم محمول ثابته برای ماهیت، حمل بر ماهیت میشه، خب ماهیتی که هست باید باشه تا این محمول را دارا باشه. خب محمولات چی هن؟ میفرمان 6 رقم محمول داریم، هر کدوم از این محمولات رو در نظر بگیرید همینطوره. برای اینکه یه محمول یا خارج از ذات است یا خارج از ذات نیست. محمولی که خارج از ذات نیست دو تاست، یکی خود ذات، بگیم الانسان و انسانون، این انسانون الان هم میشه بر انسان و خارج از ذات انسان هم نیست. یکی هم اجزاء ذات که ما در فلسفه اسمشون میذاریم ذاتی، ذات و ذاتی، ذات به همه ذات گفته میشه، ذاتی یعنی اونی که با ذات در ارتباطه، یعنی خودش ذات نیست ولی در ارتباط با ذات، یعنی جزء ذاته، ذات سازه. اینا خارج از ذات نیستن. البته در منطق به هر دو اینا میگن ذاتی، هم به خود ذات هم به اجزاء. شما میگید الانسان و انسانون یک ذاته، یه میگید الانسان و حیوانون جنسشو برش هم میکنید، یا ناطقون، اینجا محمول ذاتیه. این دو تا محمول شد. پس محمول یه وقت ذاته یه وقت ذاتیاته. در هر دوی اینها باید انسانی باشه تا انسان باشه. اگه انسان نیست خب انسان نیست دیگه، نمیشه یعنی انسان و انسان. یعنی انسان اگه هیچ گونه تحققی نداره پس انسان حتی تو ذهن که شما میخواید بگید الانسان و انسان، ولی در خارج نباشه، باید تو ذهن مثلا میگی اون انسان تو ذهن من خودش چیه؟ انسان. اما اگر در خارج نیست، تو ذهنم نیست، خب چی انسانون میخواد حمله بر چی بشه؟ چیزی در خارج نداریم، چیزی هم در ذهن نداریم. پس حمل همین انسانون بر انسان احتیاج داره به این که انسان وجود پیدا کنه، حداقل وجود ذهنی. اگه موجود بشه به وجود ذهنی اون وقت انسانون برش هم میشه، اگر نه هیچ وقت انسان نخواهد بود. پس ثبوت انسانیت برای انسان هم حتی فرع وجوده. البته این معناش این نیست که این محمول حمل میشه بر اون موضوع با قید وجود. انسان موجود در ذهن همون انسانش انسان است، نه انسان با قید وجود. یعنی انسان با موجودیت وقت انسان با موجودیت هست، نه انسان. پس توجه داریم اگر ما میگیم هر محمولی برای ماهیت اثبات میشه بالوجوده، معناش این نیست که اون محمول میره رو وجود. نه، ممکنه محمول بره رو خود ماهیت، اما ماهیتی که وجود به او تحقق داده، حالا یا وجود خارجی یا وجود ذهنی، به طوری که اگر وجود تحقق نداده بود به ماهیت، یعنی اون ماهیت وجود نداشت، دیگه حمل معنا نداره، دیگه داشتن محمول معنا نداره. حمل به عنوان امر ذهنی یعنی ثبوت، اثباتش کار نداریم، ثبوت محمول برای اون موضوع معنا نداره. یا مالک بودن شیئی را فرع ثبوت اون مثبت له یا اون مالکه، باید خودش اول باشه. خب این ذات و ذاتیات. حالا بیاید سراغ محمول. پس دو رقم محمول تا حالا تکلیفش روشن شده، یکی ذات یکی ذاتی. اما بیاییم خارج از ذات. خارج از ذات یا میشه عرضی. عرضی دو قسمه، یا لازمه و یا مفارق. لازم خودش سه قسمه. بعضی چیزها لازم الماهیتن اصطلاحن، البته همین الان روشن میشه که این اصطلاح باید عوض بشه. میگن لازم الماهیه عبارت است از چی؟ لازم الماهیه اونیست که خارج از ذات ماهیته، ولی ماهیت رو هیچگاه رها نمی کنه، نه در وجود ذهنی نه در وجود خارجی. یعنی ماهیت تو ذهن باشه اون باش هست، تو خارج هم باشه باش هست. مثال میزن مثل زوجیت برای اربعه. گزی اربعه رو تو ذهن تصور کنه، زوجیت حکم لازمشه. اربعه در خارج محقق بشه، اون هم زوجیت لازمشه. یعنی زوجیت بدون اربعه هیچ جا نمیتونه باشه. ببخشید، اربعه بدون زوجیت اشتباه شد، زوجیت لازمه اربعه. پس وقتی میگیم الاربعه تو زوجون، این زوجون یه محمولیست که میگن لازمه این ماهیته، برای اینکه این ماهیت یا بر وجود ذهنی موجوده یا در وجود خارجی، بالاخره این ازش جدا نمیشه. اما ما میگیم وقتی شما میگید زوجیت لازمه این ماهیته، خود این ماهیت هسته یا نیسته؟ اگر شما بگید ماهیتش اصلا نی، خب زوجیتش چی؟ طریق اولا نی؟ زوجیت اربعه اگه خود اربعهش اصلا نیست، خب زوجیت کجا میخواد باشه؟ زوجیت حکم اونه، خاصیت اونه، وصف اونه، اگه موصوفش نیست، اگه مالکش نیست، ملکش چطوری میتونه باشه؟ پس اگر زوجیت برای اربعه هست، به خاطر اینکه اربعه موجودیت داره، یا در ذهن یا در خارج. منتها چون این لازم، لازم وجود ذهنی به خصوص نیست، لازم وجود خارجی به خصوص هم نیست، بهش میگن لازم الماهیه، که صحیحش اینه که باید بگن لازم الوجوده، یعنی لازم ماهیت است در هر دو وجود. میگن اول کسی که این حرف زد محقق دوانی، البته با مبنای سازگار نیست، یک کسی ممکنه یه مبنای رو یه جایی بپذیره ولی بعد برخلاف اون مبنا، چون اون خلاف مرتکز ذهنشه، چون اون خلاف حقه، همواره بر اساس اون حق رفتار کنه. محقق دوانی گفته بله، ما لازم الماهیه نداریم، همه لازم الماهیت ها برمیگن به لازم الوجوده. آقای صدر المتعلین با این حرف رو پذیرفته و طبق مبناش هم هست. آقای طباطبایی هم همین حرف رو میپذیرن و طبق مبناست، یعنی بنابر اصالت وجود ماهیت به ماهیت لازمی نداره. ماهیت بعضی لازمها داره که در وجود خارجی لازمه او هستن، بعضی لازمها داره که در وجود ذهنی لازمه او هستن، بعضی لازمها داره که هم در وجود خارجی و هم در وجود ذهنی باید اسم گذاری لازم الوجودن. خب این لوازمه که لازم الوجودنن، اینا هم همینطوره، اینا مال ماهیت هم در صورتی که موجود باشه. لازم وجود ذهنی که اسمش روشه، اگر ماهیت یه لازمی داره که لازم وجود ذهنیشه، یعنی مال خود ماهیت فی حد نفسه نی. مثل این که الانسان نوعون، نوع بودن لازمه انسانه ولی لازمه وجود ذهنیشه، برای اینکه نوعیت از معقولات ثانیه منطقی از صفات مفهومه. انسان خارج نوع نیست، چون نوع یعنی ما یغالو علل کسرت المتفقت الحقیقه، یغالو هم یعنی یهملو، حمل تو خارج نیست، یعنی اون حمل منطقی تو خارج نیست، والا بار میکنن یه چیز رو، اما اون حمل نیست، اون حملی که منظور ما. پس هم چون یه امر ذهنیه، پس نوعیت چون در معناش حمل عقد شده و هم یه امر ذهنیه، پس نوعیت هم میشه یه امر ذهنی. پس این صفت صفت ذهنیه، قهرن مال ماهیت خارجی نخواهد بود، چون اگر بخواد این صفت مال ماهیت خارجی باشه باید خودش هم بیاد تو خارج، با اینکه خودش چیزی نیست که در خارج محقق بشه. بذار میگن معقولات ثانی منطقی. پس بنابراین هم لازم الانسان نوعیت، ولی لازم وجود ذهنش. خب این معلوم از اسمش معلومه، یعنی انسان وقتی تو ذهن موجود شد نوعون بهش عارض میشه. لازم وجود خارجی، لازم وجود خارجی قسم سوم از لازم. مثل این که مثلا میگیم یخ سرده، برودت برای یخ، برای سرد. خب یخ ماهیتش، ماهیت اگه امر اعتباریه، نه سرده نه گرمی نه هیچ. اونی که سرده وجودشه، اونم البته وجود ذهنیش نه وجود خارجی. پس بنابراین خارج از محمولاتی که خارج از ماهیتند یا لازمند گفتیم و یا مفارق. خود لازم سه قسم شد: لازم الوجودین، لازم الوجود ذهنی، لازم الوجود خارجی. محمولات مفارق هم همینطوره. محمولات مفارق یعنی اونایی که بر ماهیت هم میشن و لازمه او هم نیستن، قابل انفکاکن. مثل این بیم الانسان و کاتبون، کاتب یعنی کاتب بالفعل. الانسان و کاتبون، این کتابت بالفعل از محمولات انسانه، اما کاتبون کی برای انسان میتونه ثابت باشه؟ برای انسانی که باشه در خارج. اگه انسان در خارج نباشه چطور شما میتونید بگید الانسان و کاتبون؟ انسانی که نیست خودش نیست، کاتبش میتونه باشه، کتابتش میتونه باشه. پس محمولم از این شیشتا خارج نیست، چون گفتیم یا خارج از ذات نیست که خودش دو قسمه، یا خارج از ذات هست. خارج از ذات باشه یه وقت لازمه، یه وقت لازم نیست. اونی که لازم باشه سه قسمه و اونی هم که لازم نیست که اسمش مفارقه. همه اینها بالاخره برای ماهیت وقتی ثابت میشن که ماهیت موجود باشه، برای اینکه اگه وجود نداشته باشه خودش هیچی نیست تا محمول داشته باشه. یتفرع علی اصالت الوجود و اعتباریت الماهیت چند امر. اولا این کل ما یهمل علی حیثیت الماهیه فانما هو بالوجود، هر چه که هم میشه بر ماهیت، بر حیثیت ماهیت، یعنی ماهیت و موضوع قرار میدید، یعنی هر اشیایی دو حیثیت داشته، حیثیت ماهیت و حیثیت وجود. همه اون محمولایی که بر حیثیت ماهیت اشیا هم میکنید همش به واسطه وجود. و ان الوجود حیثیت تقییدیت فی کل حمل ماهوی، و این که وجود یه حیثیت تقییدی است، یعنی باید کنار ماهیت قرار بگیره در هر حملی که بر ماهیت میشه. البته حیثیت تقییدی اصطلاحاً به اون جایی میگن که خود اون حیثیت جزء موضوع قرار بگیره، به طوری که محمول بر اون موضوع تنها حمل نشده باشه. وقتی گفتیم اکرم رجل العالم، اگر عالمم جزء موضوعه، یا اکرم رجل الطویل، اون طویل جزء موضوعه، اون وقت این میشه حیثیت تقییدیه. یعنی اکرام نرفته رو خود رجل. این اصطلاحا اینه، ولی منظور آقای طباطبایی از حیثیت تقییدیه اون معنای مصطلح نیست، بلکه اعم است از اون که محمول رفته باشه روی اون موضوع با وجود، روی ماهیت با وجود، یا رفته باشه رو خود ماهیت. برای اینکه یه محمولاتی داریم که فقط رو ماهیت میره، مثل همین لوازم ماهیت، مثل امکان. شما اگه میگید الانسان و ممکنون، امکان در بحث خودش خواهد آمد. امکان لازم ماهیت من حیث و هی است، یعنی ماهیت با قطع نظر از وجود ممکنه، ولی با وجود واجبه، چون که با عدم ممتنعه. ماهیت من حیث و هیه نه ضرورت داره برایش وجود، نه ضرورت داره برایش عدم. پس وجود مأخوذ نیست. حتی خیلی از اینایی که الان اینجا نقل کردیم، مثلا الانسان و انسانون، نه انسان موجود انسانه، انسان انسانه. یعنی حمل شی بر نفس که میخوایم بکنیم، محمولمون اگر انسانه، موضوعمونو باید چی باشه؟ خود انسان باشه، تا حمل شی بر نفس باشه، تا حمل اولی باشه. ولیکن همون انسانه در ظرف وجود به صورت قضیه حینیه، نه به صورت قضیه مشروطه، در حالی که حیثیت تقییدیه اصطلاحی همواره باید به صورت قضیه مشروطه باشه. پس اگر اینجا تعبیر کردن به حیثیت تقییدیه، به اون معنای مصطلحش نیست، بلکه اعم است از این که وجود حیثیت تقییدیه به معنای مصطلح باشه یا مأخوذ باشه به نحو قضیه حینیه. یعنی ماهیت در حینی که وجود داره خودش نوعه، خود ماهیت ممکنه، نه ماهیت با وجود ممکنه. بالاخره وجود حیثیت تقییدی است فی کل حمل ماهوی، یعنی ماهیت فی حد ذاته هیچ چیزی را نداره. چرا؟ دلیلش اینه، لما ان الماهیه فی نفسها باطلتون، برای اینکه ماهیت فی حد نفسه پوچ حالکتون فانیه، لا تملک شیئا. وقتی حالک و فانیه، شیء حالک و فانی، مالک چیزی نمیتونه باشه، چون مالک بودن فرع وجود مالک. همونی که میگیم ثبوت شیء لشیء فرع ثبوت المستدله به یه بیان دیگه. بنابراین اگر هر حملی که بر ماهیت میشه بل وجوده و بدون وجود ماهیت هیچی نداره، پس همه محمولات حالا تفصیلا میخوایم بگیم. یکی ثبوت و ذاتها، ثابت بودن ذات خود ماهیت، خود ماهیت خودش بخواد باشه، و ذاتیاتها، ثبوت ذاتیاتش، یعنی اجزاء ذات. اینجاست که اصطلاح فلسفیش قشنگ دقیق به کار میره. ذات یعنی تمام ذات که اسمش میشه نوع، ذاتیات یعنی جنس و فصل، در حالی که منطقی به همه اینا میگفت ذاتی. ثبوت ذات و ذاتیاتها، لذاتها، برای ماهیت به واسطه الوجود. وران فلماهیت و این کانت زعتبره العقل من حیث و هیه لم تکن الله هیه لا موجوده ولا معدومه. ماهیت ولو این که وقتی عقل اونو لحاظ میکنه من حیث و هیه، یعنی نه وجودشو در نظر میگیره نه عدمش، و عقل میتونه این کارو بکنه، لم تکن الله هیه، چیزی جز خودش نیست، یعنی حتی وجودم نیست. یعنی عقل وقتی ماهیت رو در نظر میگیره، اون وقتی متصفش میکنه به امکان، یا متصف هم میگه ماهیت من حیث و هیه الانسان من حیث و لیست الله هوه. یعنی همون وقت نه اینکه وجود نداره، وجود داره، عقل صرف نظر میکنه. آتاوتا با این مطلب اینو میخوام که ولو میگیم لیست الله هیه، اما لیست الله هیه معناش اینه که تو ذاتش وجود مأخوذ نیست، عدم هم مأخوذ نیست، هیچی دیگه هم مأخوذ نیست، اما این معناش نیست که وجود نداره، چون اگه وجود نداشته باشه این محمول را هم نداره. میگه ماهیت و این کانت تبر اهل عقل من حیث و هیه لم تکن الله، لا موجوده ولا معدومه، لکن ارتفاع الوجود انها به حسب هذا الاعتبار، لکن این که وجود از او مرتفع منتفیه بر حسب این اعتباری که عقل میکنه، و معنای این هم این اعتبار هم اینه که وجود مأخوذ نیست در حد ماهیت. این و معناه ان الوجود غیر مأخوذ فی حتی تو خط تیره میذاش خیلی خوب بود، چون خبر لکن نه این لا ینافیه، بین اسم لکن نه و خبرش یه جمله معترضه اومده برای توضیح. ارتفاع وجود از ماهیت بر حسب این لحاظ عقل لا ینافی حمله علیها خارجا عن حدها، منافات نداره که هم بشه وجود بر همین ماهیت به عنوان خارج از ذاتش، عارضا لها، به عنوان عارض. یعنی همون وقتی شما میگید الانسان من حیث هو و لیست الله هو، در این حال همونجا انسان وجود داره، اما به وجودی که خارج از ذاتشه، وجودی که نه جنسشه نه فصلشه، ولی موجودیت داره. اگه موجودیت نداشته باشه شما نمیتونی بگی الانسان من حیث و لیست الله عارضا لها. فلها ثبوت ما، پس برای ماهیت یه ثبوتی هست، کیف ما فرزد، یعنی حتی اون وقتی که ثبوتش رو شما اعتبار نمی کنید و میگید من حیث و لیست الله هو. خب این ذات و ذاتیات بود، و کذا لوازم ذاتها، لوازم ذات اون لوازمی که هیه لوازم الماهیه، که اسمش میذارن لوازم الماهیه، مثل مفهوم ماهیتون که عارض میشه به هر ماهیتی، هر ماهیتی ماهیتون، این ماهیتون وصفیست برای انسان، الانسان ماهیتون، الفرس ماهیتون، البقر ماهیتون و امثاله. این ماهیتون که عارض میشه به چیزی که باشه، ولی چیزی که نباشه ماهیت هم نیست. یا زوجیتی که عارض میشه به ماهیت اربعه، اربعه‌ای که باشه، البته حالا یا در ذهن یا در خارج، چنان که انسان یا در ذهن یا در خارج بالاخره باید باشه تا بگید ماهیت است. لوازم و ذات ها مبتدا بود، تثبت لها خبرشه، لوازم ذات ماهیت ثابت میشه برای ماهیت، بل وجود، به سبب وجود، لال ذات ها خودش خود به خود حتی ماهیت هم نیست، حتی زوج اربعه زوج هم نیست. و به ذالکی از هر، و با این بیان روشن میشه که لازم الماهیه به حسب الحقیقه لازم الوجودن. لازم الماهیتی رو که مصطلحه و میگن یه لازم داریم لازم الماهیته، در حقیقت لازم الوجودن، دو وجود، از ذهنی و الخارجی و ذهنی، کما ذهب الیه دوانی، ولو اینکه با مبناش سازگار نیست. و کذا لازم الوجود ذهنی، لازم وجود ذهنی هم همینطوره، یعنی اونم مال ماهیت به خاطر وجوده، مثل نوعیت برای انسان. و لازم الوجود الخارجی محمول پنجمه، مثل برودت برای سر. و آخرین محمول قسم ششم، و المحمولات و غیر اللازمه، محمولات مفارق، عرضی های مفارق، مثل کتابت، یعنی کتابت بالفعل برای انسان که بشه غیر لازم، محمولات غیر لازم بشه مفارق. کل ذالک بالوجود، همه اینا بالوجود. و به ذالک از هر، و با این بیان یه مسئله دیگه هم روشن میشه که وجود اصلا از لوازم ماهیته، یعنی ماهیت بی وجود هیچیه، وجود از لوازم ماهیت، البته لازمی که خارج از ذاته، یعنی از او منفک نمیشه ولی داخل در ذاتش هم نیست، یعنی لازم به همون معنای اصطلاحیش، فک نمیشه ولی داخل در ذاتش هم نیست، یعنی لازم به همون معنای اصطلاحیش، خارج از ذات ولی غیر قابل انفکاک از ذات، یعنی این غیر الخارجت و عن ذاتها رو که اوورده میتونه قید توضیحی باشه، در صورتی که اون لوازم به معنای اصطلاحی باشه، میتونه قید احترازی باشه، در صورتی که اون لوازم به معنای لغویش باشه، از چیزهایی که از ماهیت منفک نمیشه. ولی چون قاعده اینه که یک اهل اصطلاح بر طبق اصطلاحش صحبت کنه، اون لوازم باید به هم معنای اصطلاحیش باشه، این الخارجت و انذاتها رو آورده برای تأکید و جلوگیری از توهم، که کسی خیال نکنه که ماهیت عین وجود است.